نوار شماره 762 وی قسمت 22 کتاب کونت دومونت کریستو جلد 2 نویسنده الکساندر دوما مترجم ذبیح الله منصوری صفحه 998 ویلفور با سرعت گفت نه آقای کونت نه اینطور نیست و برای این که بدانید که هیچ یک از این شایعات وجود ندارد من در آن روز به منظر شما خواهم آمد. مونت کریستو از ویلفور تشکر کرد و گفت دیگر ارزی ندارم جز این که تقاضا کنم مرا مرخص کنید تا بروم. خانم ویلفور گفت آقای کونت شما به ما گفتید که قصد دارید بروید و مثل این که می‌خواستید بگویید که به کجا خواهید رفت. ولی بعد صحبتی پیش آمد و مانع از این شد که شما مقصد خود را بگویید. و آیا استنباط من درست است؟ مونت کریستو گفت بله خانم و من می‌خواهم به مکانی بروم ولی نمی‌دانم آیا می‌توانم به شما بگویم به کجا خواهم رفت یا نه. خانم ویلفور گفت که ابراز آن ضرری ندارد. کونت اظهار کرد خانم من میخواهم بروم و چیزی را ببینم که بعضی از روزها مدتی طولانی مرا متفکر کرده است. خانم ویلفور پرسید این چیز تماشایی چیست که بعضی از روزها مدتی طولانی مردی چون شما را متفکر کرده است؟ مونت کریستو جواب داد خانم این شیء عبارت است از تلگراف. خانم ویلفور با حیرت پرسید آیا می خواهید بروید و تلگراف را ببینید؟ کونت گفت بله خانم و من می خواهم بروم و تلگراف را ببینم زیرا مدتی است که مشاهده تلگراف حس کنجکاوی مرا تحریک می کند و مرا به فکر می اندازد. من گاهی که از صحرا می گذرم در یک روز آفتابی که هوا صاف و خالی از ابر و مه است بازوهای تلگراف را بالای یک تپه کنار جاده مشاهده می کنم و می بینم که آن را روی یک برج کار گذاشتند و از دور آن برج و بازوهای تلگراف در بالای آن شبیه به یک حشره بزرگ جلوه می کند که شاخکهای خود را تکان می دهد. هر دفعه که من حرکت بازوهای تلگراف را بالای یک تپه دیدم نتوانستم که از تفکر خودداری کنم. توضیح حاشیه خوانندگان محترم باید متوجه باشند که مقصود کونت در اینجا تلگرافی است که به وسیله علامتها اخبار را از یک نقطه به نقطه دیگر منتقل می کرد و ما ایرانیان هم در دوره هخامنشیان از این تلگراف داشته ایم. ادامه متن. چون متوجه می شوم که علائم مزبور دستور و اراده یک مرد نیرومند را که رئیس یک دولت یا فرمانده یک ارتش است از یک نقطه به نقطه دیگر در فاصله 300 فرسنگی منتقل می نماید و دستور آن مرد با علائم بازوی تلگراف از یک تپه به تپه دیگر منتقل می گردد و بازوهای تلگراف در همه جا آن علائم را تکرار می کنند تا این که به مقصد نهایی برسند. من فکر می کنم که یک نفر در مبدا تلگراف پشت میزی نشسته و دستور خود را به تلگرافچی ابلاغ می نماید و یک نفر در مقصد تلگراف آن دستور را دریافت می کند و 300 فرسنگ فاصله فیما بین این دو نفر در اندک مدت طوری از بین می رود که گویی یک جن یا یک پریزاد و یا یک دیو در یک لحظه تیل عرض کرده و از یک نقطه جهان به نقطه دیگر رفت و هر بار این موضوع در نظرم چون اعجاز جلوه می نماید. مدتی است که من این تلگراف ها را در صحرا می بینم و هرگز جرأت نکردم که به آنها که از دور شبیه به یک حشره با شکم سفید و شاخک های سیاه هستند نزدیک شوم. من از این جهت می ترسیدم که به آن تلگراف ها نزدیک شوم که فکر می کردم درون شکم یا زیر بازوان متحرک آنها چنان آثاری از نبوغ بشری وجود دارد که وقتی من به آنجا برسم خود را در مقابل تجلیات آن نبوغ بسی خار خواهم دید و از آن همه علم و فن و مهارت که می اندیشیدم در آنجا هست هول می کردم. تا اینکه یک روز مطلع شدم که در شکم یا زیر بال آن تلگراف گنجینه ای از علم و فن و نبوغ وجود ندارد، بلکه در آنجا مردی توحید است و بی اطلاع نشسته که درآمد وی یعنی حقوق او در سراسر سال فقط 1200 فرانک می باشد و از صبح تا شام کار می کند که در سال آن مبلغ ناچیز را به وی بدهند. من مطلع شدم آن مرد با این که درون برج تلگراف جا دارد مثل یک منجم نیست که درون برج رصدخانه ستارگان آسمان را از نظر بگذراند و ترسید کند. من فهمیدم که آن مرد مثل یک صیاد ماهی نیست که پیوسته آب دریا را بنگرد که اینک کار می کند. ویلفور گفت: آقای کنت، آیا میل دارید که یک توصیه نامه رسمی از طرف وزارت به شما بدهیم تا اینکه وقتی برای تماشای تلگراف می روید توضیح کافی دریافت نمایید؟ کنت گفت: نه آقا، و من نمی روم که توضیح دریافت کنم، بلکه می روم که چیزی بفهمم و فقط علائمی را مشاهده نمایم که از یک برج به طرف برج دیگر می فرستند و آن را با دو کلمه یونانی تل و گرافین معرفی می نمایند و تل در یونانی به معنای دور یا راه دور و گرافین به معنای نوشتن یا ثبت کردن می باشد. یعنی از راه دور چیزی را نوشتن یا ثبت کردن و ما کلمه تلگراف را از این دو کلمه یونانی گرفته ایم. من از این جهت برای تماشای تلگراف می روم تا این که حشره بزرگ را که دارای شاخک می باشد مشاهده نمایم. ویلفور گفت: اگر می خواهید که برج‌های تلگراف را مشاهده کنید زودتر بروید، برای این که 2-3 ساعت دیگر شب خواهد شد و شما چیزی نخواهید دید. کنت گفت: آه، این حرف شما باعث وحشت من شد و من باید زودتر مرخص شوم و به نظر شما نزدیکترین برج تلگراف در کجا می باشد؟ ویلفور گفت: نزدیکترین برج تلگراف نسبت به اینجا در جاده بایون است. کنت گفت: من هم برای دیدن برج تلگراف به طرف جاده بایون می روم. ویلفور گفت: و در آنجا برجی هست موسوم به برج شاتیون و هرگاه مایل باشید می توانید برج تلگراف مونلری را هم ببینید. کنت گفت: از توضیح شما متشکرم و می روم و یکی از دو برج را می بینم و روز شنبه که نائل به دیدار شما شدم نظریه خود را راجع به آن چه دیدم خواهم گفت. سپس کنت مقابل خانم ویلفور و شوهرش سر فرود آورد و از در خارج گردید و وقتی می خواست از در به منزل ویلفور بیرون برود دو متصدی دفتر اسناد رسمی را دید که از آنجا خارج می شدند. آنها کسانی بودند که طبق وصیت آقای نوارتیه نوه‌اش والانتین را از ارث محروم نمودند و با شادمانی می رفتند، زیرا می دانستند که تنظیم آن وصیت‌نامه یکی از افتخارات دوره تصدی دفتر اسناد رسمی آنهاست. صفحه 1000، فصل 61. چگونه می توان یک باغبان را از شر موش‌های صحرایی که آفت هلوهای او هستند نجات داد؟ کنت هنگامی که از ویلفور و خانم او خداحافظی کرد چنان نشان داد که قصد دارد بیدرنگ برای تماشای تلگراف برود تا قبل از فرود آمدن تاریکی شب طرز عمل تلگراف را ببیند، ولی آن روز عصر برای تماشای تلگراف نرفت، بلکه روز دیگر که هوا صاف و آفتابی بود و کنت هم مدتی طولانی برای تماشای تلگراف وقت داشت به راه افتاد و از دروازه موسوم به جهنم خارج شد و راه اولئان را در پیش گرفت و از کنار قریه موسوم به لینا گذشت. در آنجا یک برج تلگراف وجود داشت و از قضا در همان موقع کار می کرد. ولی مونت کریستو از کنارش گذشت و به راه ادامه داد تا اینکه به برج تلگراف مونلری رسید و برج مزبور بالای یک تپه در جلگه‌ای به همین نام قرار گرفته بود. مونت کریستو امر کرد که کالسکه اوراپای آن تپه متوقف کنند و قدم بر زمین نهاد و از راهی بسیار باریک که اطراف تپه پیچ می‌خورد بالا رفت، زیرا می‌دانست که برج تلگراف مونلری بالای تپه می‌باشد. بعد از اینکه مدتی راه پیمود و خود را به قله آن تپه مرتفع رسانید، خیش را کنار یک باغچه دید که به وسیله یک چپر یا نرده چوبی از خارج جدا می‌گردید. اشجار باغچه مزبور بدون دارای گل‌های سفید و قرمز بود، ولی در آن موقع معدودی میوه‌های سبز، یعنی میوه‌هایی که هنوز نرسیده، بر شاخه‌های درختان دیده می‌شد. مونت کریستو که می‌خواست وارد آن باغچه شود، درب را جستجو کرد و به زودی درب باغچه را یافت. آن درب مثل سایر قسمت‌های چپر یا نرده با چوب ساخته شده بود و به وسیله یک میخ و یک قطعه ریسمان آن را می‌بستند و کونت بدون اشکال ریسمان را از میخ گشود و در را باز کرد و قدم به باغچه نهاد. باغچه مزبور 20 پا طول و تقریباً 12 پا عرض داشت و از یک طرف منتهی می‌شد به چپر یا نرده و آن دستگاه عجیب که ما اسم درب را روی آن گذاشتیم و از طرف دیگر محدود می‌گردید به برج تلگراف و گیاه عشقه سرسرای نمای برج را مستور کرده بود و گل‌های شبوی زرد و شبوی جگری بین عشقه دیده می‌شد. هر کس آن برج را می‌دید و مشاهده می‌کرد که از پا تا سر مستور از سبزه و گل می‌باشد و تو گویی که برای برج مزبور جشن گرفتند، یا اینکه نبیره‌های آن برج سال خورده با گل و سبزه آمدند تا اینکه طول عمرش را به وی تبریک بگویند، فکر نمی‌کرد که آن برج ممکن است که عرصه جنگ‌های خونین باشد. در آن باغچه کوچک یک خیابان مستور از ماسه قرمز رنگ به وجود آورده بودند به شکل رقم 8 لاتینی و در نتیجه اگر کسی می‌خواست در آن خیابان قدم بزند، می‌توانست مدتی نامحدود مشغول قدم زدن باشد. توضیح حاشیه: برج مونلری جزو قلعه‌ای بود که آن قلعه در زمان الکساندر دوما نویسنده این کتاب وجود نداشت و فقط برج باقی مانده بود و در آن قلعه و برج جنگ‌های خونین رو داد که آخرین آنها در سال 1465 میلادی بین لوی 11 پادشاه فرانسه و اتحادیه موسوم به خیرالعموم در گرفت. ادامه متن: در حاشیه آن خیابان نامحدود درخت‌های جوان شمشاد که بیش از چند سال از عمر آنها نمی‌گذشت، باسره را لذت می‌بخشود. و وقتی انسان وضع آن باغچه را از نظر می‌گذرانید، متوجه می‌شد که در هیچ نقطه مثل آن باغچه برای فلور، الهه باغبان‌ها وسایل پذیرایی فراهم نگردیده و ورود او را جشن نگرفته‌اند. توضیح حاشیه: فلور که کلمه فلورا نیز از آن گرفته شده است و اکنون در تهران بعضی از خانواده ها نام دختر خود را فلورا می گذارند، طبق افسانه های قدیم یونان و روم دختری بود بسیار زیبا و باد صبا عاشق آن دختر شد و با او تزویج کرد و بر اثر آن ازدواج فرزندی به اسم بهار به وجود آمد و در کشورهای لاتینی نژاد مثل ایتالیا و فرانسه و اسپانیا و بلژیک فلور را الهه گلها می دانند و بعضی از ارباب ذوق فلور را هم الهه گلها می دانند و هم الهه گیاه ها. ادامه متن: رنگ ماسه های سرخ آن خیابان بی انتها و رنگ سبز شمشادهای اطراف خیابان و رنگ گل‌های شبو و همچنین سایر گل‌ها که در آن باغچه بود طوری با هم بازی می‌کردند که انسان تصور می‌نمود که یکی از تابلوهای نقاشی دلاکروا را که روبن جدید ما فرانسوی‌ها می‌باشد مشاهده می‌نماید. توضیح حاشیه: دلا کرووا نقاش فرانسوی بود که در سال 1798 میلادی متولد گردید و در سال 1863 زندگی را بدرود گفت و او را پیشوای مکتب نقاشی رمانتیسم می دانند و این مکتب بر تابلوهای نقاشانی اطلاق می شود که از آغاز قرن 19 میلادی در اروپای غربی شروع به نقاشی کردند و اسلوب نقاشی قدما را کنار گذاشتند و یک روش جدید را پیش گرفتند. روبن با کسر حرف ب بر وزن قوره نقاشی بود اهل کشور فلامان که این کشور اکنون جزء مملکت بلژیک است و در سال 1577 میلادی متولد شد و در سال 1645 رخت از جهان بربست و نقاش مزبور در رنگامیزی بسیار برجسته به شمار می آمد و یکی از مختصات تابلوهای نقاشی روبن این است که زنهای فربه در آن زیاد دیده می شود، زیرا زنهای کشور او همه فربه بوده و به همین جهت در اروپای غربی هر کس که می خواهد اشارهی به زن فربه بکند می گوید زن شبیه به زنهای تابلوی روبن. ادامه متن: در آن باغچه علاوه بر درخت ها 20 بوته گل سرخ بود، ولی روی هیچ یک از آن بوته ها کوچکترین آفت از حشرات که به طور معمول بر برگ های گل سرخ می نشینند و آن را معیوب می کند وجود نداشت. در باغچه های کشور ما فرانسه به مناسبت رطوبت هوا یک نوع آفت از حشرات به وجود می آید که به شکل خوشه‌ای سبز رنگ به گیاه ها می چسبد و شیره گیاه را می مکد و آن را خشک یا پژمرده می کند و در آن باغچه حتی یکی از این خوشه ها به چشم نمی رسید. ممکن است تصور شود چون در آن باغچه رطوبت وجود نداشته لذا آفت مزبور به وجود نمی آمده، در صورتی که چنین نیست و هر کس وارد آن باغچه می شد و نظر به خاک باغچه می انداخت می دید که از رطوبت تیره رنگ و متمایل به سیاه گردیده و شاخه های انبوه درختان هم مانع از این می شد که رطوبت زمین آنطور که باید تبخیر شود و از بین برود. علاوه بر رطوبت طبیعی زمین در آن باغچه علتی دیگر وجود داشت که هوا را مرطوب می نمود و در گوشه ای از باغچه یک حوض کوچک احداث کرده بودند تا اینکه در روزهای گرم تابستان بتوانند با آب آن حوض باغچه را آبیاری نمایند. آب حوض مزبور نیلی رنگ بود و یک وزغ و یک قورباغه در آن حوض دور از هم دیده می شدند و آنقدر از هم نفرت داشتند که به هم پشت می کردند تا یک دیگر را نبینند. آب حوض مزبور هم هوای باغچه را مرطوب می نمود. معهازا به طوری که گفتیم اثر آفت در آن باغچه به چشم نمی رسید و در تمام خیابان آن باغچه یک برگ و در تمام باغچه یک گیاه هرزه و در تمام درختان یک آفت از نوع حشرات وجود نداشت. حتی یک کدبانوی خانه‌دار که یک گلدان چینی در مهتابی خود نهاده و در آن یک گل کاشته با آن دقت که صاحب نامرئی باغچه مزبور باغچه خود را نگاه می‌داشت از گلدان خود مواظبت نمی‌کرد. مونت کریستو بعد از اینکه وارد باغچه مزبور گردید درب آن را بست و تناب را به همان جا که متصل بود وصل نمود و سپس نظری دقیق به اطراف باغچه انداخت و در دل گفت معلوم می شود آن تلگرافچی که در اینجا سکونت دارد یا دارای باغبانی دلسوز می باشد یا اینکه خود او از عشاق باغبانی به شمار می آید. بعد از این حرف مونت کریستو قدم برداشت و به راه افتاد، ولی پای او به چیزی خورد و آن چیز که یک انسان بود از پشت یک عرابه دستی باغبانی برخاست و کونت دید آن شخص مردی است 50 ساله و در نظر دوم مشاهده کرد که وی مشغول چیدن توت فرنگی می باشد و توت فرنگی ها را بعد از چیدن در بشقابی که روی آن برگ مو چیده می گذارد. در آن بشقاب 10-12 برگ مو و به همان اندازه هم توت فرنگی بود و وقتی آن مرد از جا برخاست و چشمش به کونت افتاد طوری مضطرب گردید که نزدیک بود بشقاب از دستش بیفتد و بشکند و توت فرنگی ها بر زمین بریزد. کنت تبسم کنان گفت: آقا، میبینم که محصول توت فرنگی خود را جمع آوری مینمایید. آن مرد که معلوم بود از مشاهده کنت متوحش گردیده، کاسکت خود را به احترام وی از سر برداشت و گفت: آقا، چون شما مرا در اینجا میبینید، ممکن است تصور کنید که مدتی است من در اینجا هستم، در صورتی که من تازه از بالا فرود آمده ام. کنت گفت: آقا، من مزاحم شما نمیشوم و خواهش مندم که محصول توت فرنگی خود را جمع آوری نمایید، اگر محصول باقی مانده باشد. آن مرد گفت: آقا، من 11 توت فرنگی چیده ام و 10 توت فرنگی دیگر موجود است که باید بچینم و امسال 5 توت فرنگی بیشتر از سال قبل به دست آمد، زیرا امسال هوای بهار گرمتر از سال قبل بود و توت فرنگی در فصل بهار احتیاج به حرارت دارد تا محصول بیشتر و بهتر بدهد. بعد از این حرف آن مرد شروع به چیدن توت فرنگی هایی که هنوز نچیده بود کرد و با چیدن هر توت فرنگی آنها را می شمرد و می گفت: 12، 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19. وقتی مرد مزبور که تلگرافچی بود به عدد 19 رسید، مبهوت بوته های توت فرنگی را نگریست و گفت: خدایا، نمی دانم که 2 عدد توت فرنگی من چه شد؟ در صورتی که من دیروز که توت فرنگی ها را شمردم 21 عدد بود. آه، تصور می کنم که پسر ننه سیمون که امروز صبح من او را در این حدود دیدم 2 توت فرنگی مرا چیده و خورده است. و اگر این پسر بداند که وارد شدن در باغ دیگران که محصور می باشد و چیدن میوه آنها چه مجازات شدید دارد، مبادرت به این کار نمی کرد. کنت گفت: بدون تردید ورود به باغ محصور دیگران و چیدن میوه آن باغ یک جرم بزرگ است و مجازات شدید دارد، ولی شما باید توجه نمایید که آن پسر خردسال می باشد و شکم پرستی وی را وادار به این کار کرده و لذا جرم او با توجه به کوچکی سن خیلی بزرگ نیست. باغبان گفت: آقا، من گفته شما را تصدیق می کنم، مهازا، چون من برای تربیت این توت فرنگی ها خیلی زحمت کشیده ام، دلم می سوزد. و بعد موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: آقا، معذرت می خواهم، ممکن است که شما یکی از رؤسا باشید و من شما را با پرحرفی خود معطل می کنم. مونت کریستو مردی بود که چند نوع تبسم داشت و هر زمان طبق اراده خود یکی از آن تبسم ها را بر لب می آورد و سبب وحشت دیگری یا برعکس سبب آرامش خاطر او می گردید. در آن موقع نیز یکی از تبسم ها را که سبب آرامش خاطر می گردد بر زبان آورد و با مهربانی گفت: آقا، آسوده باشید، زیرا من نه از رؤسای شما هستم و نه از رؤسای سایر ادارات دولتی و مردی هستم عابر و من از روی کنجکاوی می خواستم که این برج تلگراف را ببینم و اینک می بینم که باعث زحمت شده ام. باغبان گفت: آقا، نه وقت من زی قیمت است و نه شما مزاحم من می شوید، ولی وقت من با این که قیمتی ندارد، چون وقت دولت می باشد باید آن را زی قیمت دانست و من از این جهت از برج فرود آمدم و وارد باغچه شدم که به من اطلاع دادند که من می توانم 1 ساعت استراحت نمایم. بعد آن مرد به طرف 1 ساعت آفتابی که در باغچه بود، زیرا در آن باغچه زیبا و ظریف 1 ساعت آفتابی هم وجود داشت، اشاره نمود و گفت: آقا، من هنوز 10 دقیقه دیگر وقت دارم و می توانم تا 10 دقیقه در باغچه بمانم. کنت با اشاره سر این حرف را تصدیق کرد. آن مرد اظهار نمود: من چون دیدم که 1 ساعت وقت دارم از برج فرود آمدم تا توت فرنگی های خود را که رسیده اند بچینم و اگر امروز آنها را نمی چیدم ممکن بود تا فردا خراب شوند و از این گذشته خطر موش صحرایی هم وجود دارد و شاید تا فردا توت فرنگی های من نصیب موش های صحرایی می شد. کنت پرسید: مگر در این حدود موش صحرایی است؟ باغبان تلگرافچی گفت: بله آقا، وگرچه موش صحرایی در این باغچه نیست، ولی در اطراف هست و شاید شما می دانید که با موشهای صحرایی همسایه بودن خیلی ناراحت کننده می باشد. کنت اظهار کرد: من حرف شما را تصدیق می کنم و موشهای صحرایی برای ما همسایگانی مزاحم هستند و آنها توت فرنگی و نخود و لوبیای ما را می خورند، ولی ما نمی توانیم مثل رومی های قدیم که موشهای صحرایی را با عسل تبخ می کردند و می خوردند آنها را بخوریم. باغبان تلگرافچی حیرت زده پرسید: آیا رومی های قدیم موشهای صحرایی را می خوردند؟ چگونه آنها رغبت می نمودند که این جانور را بخورند؟ کنت گفت: من این موضوع را در کتاب پترون خواندم. توضیح حاشیه: کائیوس پترون که در قرن اول میلادی میزیسته، یک نویسنده رومی بود که رمان می نوشت و می توان او را یک الکساندر دومای قرن اول میلادی دانست و در سال 65 بعد از میلاد مسیح زندگی را بدرود گفت. ادامه متن. باغبان تلگرافچی اظهار کرد: با اینکه مردم افراد چاق را به موش صحرایی تشبیه می کنند و می گویند که فلان مثل موش صحرایی چاق است، من فکر می کنم که گوشت این جانور قابل خوردن نیست و از فربهی موشهای صحرایی نباید حیرت کرد، زیرا این جانور از صبح تا شام آسوده در سوراخ خود می خوابد و همین که شب شد بیدار می گردد و به راه می افتد و هرچه را یافت می خورد یا می جود. سال گذشته من در این باغچه 4 زردالو داشتم و آنها هر 4 زردالو را جویدند و از بین بردند. پارسال در این باغچه نزدیک دیوار من دارای یک شلیل بزرگ بودم و شما می دانید که شلیل چه میوه آبدار و لذیذی است، ولی موشهای صحرایی نصف شلیل مرا خوردند و من وقتی آن را خوردم متوجه شدم که در همه عمر میوه‌ای لذیذتر از آن نخوردم. کنت پرسید: مگر شما آن شلیل را خوردید؟ مرد گفت: منظورم این است که آن قسمت از میوه را که از تطاول موشها امان یافته و باقی مانده بود خوردم، ولی آقا به شما اطمینان می‌دهم که امسال نخواهم گذاشت که این جانوران موزی میوه های مرا بخورند یا بجوند و به فرض این که تا صبح در این باغچه بیدار بمانم مانع از تعرض آنها می شوم. مونت کریستو آنچه باید در خصوص روحیه آن مرد بفهمد فهمید. هر یک از ما افراد بشر به یک چیز علاقه داریم و ذوق ما پیوسته ما را به سوی آن چیز می کشاند. علاقه آن مرد هم باغبانی بود و به تربیت گل و میوه عشق داشت. همه می دانیم که زندگی حقیقی ما و آن زندگی که از آن لذت می بریم عبارت از همان است که بدان علاقه داریم و سایر برنامه های زندگی ما فرعی و بی اهمیت است. شخصی که مثلا به قمار علاقه دارد، غذا خوردن و لباس پوشیدن و خوابیدن را برای خود آنها دوست ندارد، بلکه از این جهت غذا می خورد و لباس می پوشد و می خوابد که بتواند قمار کند. کسی هم که علاقه به پرورش گل و درخت دارد، همه چیز زندگی را برای این می خواهد که بتواند زنده بماند تا این که گل و میوه را پرورش بدهد. علاقه و عشق هر کس به یک چیز شبیه به یک کرم درون میوه است و همانطور که آن کرم دائم درون میوه را می خورد، آن علاقه نیز در تمام ایام سال درون آن مرد را می خورد و او را آرام نمی گذارد و باغبان تلگرافچی هم یکی از آن عشاق و علاقه مندان بود. کنت برای این که محبت آن مرد را به سوی خود جلب کند، چند برگ درخت انگور را چید و به آن مرد گفت: چون دیدم که این برگها مانع از این است که آفتاب به این خوشه از غوره بتابد و اشاره به خوشه کرد، آنها را چیدم. آن مرد با مسرت از کنت تشکر کرد و گفت: به طوری که من فهمیده ام شما آمده اید که طرز کار کردن تلگراف را ببینید. مونت کریستو گفت: بله آقا، مشروط بر این که مقررات اداری یا قانونی این تماشا را قدغن نکرده باشد. تلگراف چی گفت؟ آقا، نه مقررات اداری این تماشا را منع کرده و نه مقررات قانونی، و علتش این است که هیچ کس از علائم مخابرات سردر نمی آورد. کنت گفت: آیا راست است که حتی خود تلگرافچی ها هم معنای علائمی را که مخابره می نمایند نمی فهمند؟ تلگرافچی گفت: بله آقا، و این موضوع حقیقت دارد. کنت گفت: از این قرار شما که علائمی را به وسیله بازوهای تلگراف مخابره می کنید معنای آن را نمی دانید. آن مرد گفت: نه آقا، و من معنای آنها را نمی دانید.